بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
در باب اقل و اکثر، برای اثبات وجوب اقل و نفی وجوب اکثر به اصولی تمسک شده است غیر از براءت عقلیه و شرعیه که شیخنا تمسک کرده بود. اصول دیگر بعضی هاش حکم تکلیفی را نفی می کند، بعضی هاش حکم وضعی را نفی می کند. اونهایی که حکم تکلیفی را نفی می کرد دیروز متعرض شدیم، الاصل و عدم وجوب الاکثر، اینها همه استصحاب است، یا الاصل و عدم وجوب الجزء المشکوک، اینها را متعرض شدیم و ایرادش را هم گفتیم. اما استصحابی که برای نفی حکم وضعی جاری شده مثل استصحاب عدم جزئیت، استصحاب می کنیم جزء نبودن سوره بر نماز را، عدم جزئیت، این استصحاب می کنیم. شیخنا رحمه الله می فرماید جزئیت چهار معنا دارد. ببینیم کدوم را در نظر میگیرید و اصل عدم جاری میکنید، الاصل عدم و جزئیت. یکی جزئیت در مقابل کلیت، همون معنی معروفی که همیشه یاد گرفتیم و میدانیم و مرتکز اذهان هممون هست، جزء در مقابل کل، جزئیت در مقابل کلیت، این یک. دو، جزئیت در مرحله امر. سه، جزئیت در مرحله اختراع ماهیت. چهار، جزئیت در مرحله التفات. خلاصه جزئیت دارای چهار معنا شد: جزئیت در مقابل کلیت، جزئیت در مرحله امر، جزئیت در مرحله اختراع، جزئیت در مرحله التفات. توضیح ذالک، شارع وقتی میخواهد ماهیتی را اختراع بکند و حکمی روش ببرد، آخه اینه میدونید که احکامی که شارع میبرد روی موضوعات، بعض موضوعات مربوط به شارع نیست، با اسباب عادی خود اختراع میشود، بعض موضوعات هست که شارع باید اختراع بکند، هم حکمش را شارع اختراع بکند هم موضوعش را اختراع بکند، که میگویم موضوعات مستنبطه. مثلا الخمر حرامون دیگه خمر را شارع اختراع نمی کند، خمر در عالم با اسباب عادی خودش موجود می شود، فقط شارع حکمش اختراع کرده الخمر حرامون. ولی بعض جاها هم موضوع را اختراع می کند هم حکم را، از صلات و واجبت و خب صلات چیه؟ خب صلات یک ماهیتی است که شارع اختراع فرموده، چنین مقدماتی، چنین مقارناتی، چنین شرایطی، خب موضوع مستنبط است، اختراعی است، حکمش را هم شارع آورده روش. و ماهیتی را که شارع اختراع می فرماید و امر را می برد روش، مراحلی را اینها سیر می کند. در مرحله اول التفات است، مرحله التفات، یعنی مولا توجه و التفات پیدا می کند به چیزهایی. مثلا التفات پیدا می کند به تکبیرت الاحرام، نیت، فاتحة الكتاب، سوره، رکوع، سجود، تشهد، سلام و امثال اینا. یک مشت موضوعات متفرقه را التفات پیدا می کند. اینها همه موضوعات متفرقه است، دیگر به هم ربطی ندارند. رکوع یه موضوعیست در عالم، سجود یک عملیست در عالم، قرائت یک عملیست در عالم، یک مشت امور متفرقه و از هم پاشیده. خب این مرحله التفات. بعد از آنی که مرحله التفات تمام شد، مولا امور مختلفه متشتت را ملتفت شد، قدم می گذارد به مرحله اختراع. ماهیت اختراع می کند، ماهیت مرکبه. چجوری یعنی ماهیت اختراع کردن چجوریه؟ امور مختلفه متشتته نامربوط را یعتبرها امرا واحدا، میارد همه را شیء واحد اعتبار می کند. وحدت اعتباریه. مرکبات بعضی هاش وحدت حقیقیه دارد، بعضی هاش وحدت اعتباریه. بدن انسان این مرکبه، مرکب خارجی دارای اجزاست، ولی این وحدت حقیقیه دارد. یا جنس و فصل وحدت حقیقیه دارد، مرکبیست با وحدت حقیقیه. یه وقت هم مرکبیست که وحدت اعتباریه، مثل همون ده جزء را شیء واحد اعتبار کردن. یا مثلا به نظر عرف یک ماه شیء واحد اعتبار می شود، به نظر عرف یک ماه شیء واحد، یک روز شیء واحد، یک هنگام شیء واحد. اینها وحدت اعتباریه است. شارع ماهیت اختراع می کند، یعنی اشیاء متفرقه نامربوط را که به هم ربطی نداشتن به هم ارتباط می دهد، یعنی بینشون وحدت مقرر می کند، وحدت اعتبار می کند. این اختراع ماهیته. از مرحله اختراع ماهیت که گذشت به مرحله امر نوبت می رسد. می گوید صلی، امر می فرماید به نماز. وقتی امر فرمود به نماز، اینجا می گوید کلی هست و جزئی هست. کل همون مجموع نماز، جزء تک تک اون اجزاش جزء نمازه. این چهار مرحله. خب یه مرحله چهارم خود به خود محقق شد دیگر، الکل ول جزئه. بله مجموع کل شد، قهرن تک تک این اعمال می شود چی؟ اجزا. این خود به خود، این دیگه عمل نمیخواد. اون سه تا عمله، الالتفات، الاختراع، الامر. اون چهارمی خود به خود محقق میشود، مجموع میشود کل، هر یک از افعال در ضمنش میشود جز اجزا. این چهار مرحله. خب این که میگویید، بله حالا یه مطلب دیگرم اضافه بکنم. در هر یک از این مراحل جزئیت معنای مخصوصی دارد. جزئیت در مرحله التفات، جزئیت در مرحله اختراع، جزئیت در مرحله امر، جزئیت در مقابل کل، کلیت. هر کدام در هر مرحله معنایی دارد. خب از اول شروع بکنیم به حسب ترتیب طبیعی. جزئیت در مرحله التفات معناش چیه؟ معناش این است که شارع یعنی مولا وقتی که عدت امور غیر مربوطه را، غیر مربوطه بعضها به بعض را التفات پیدا کرد، به جناب سوره نیز التفات پیدا کرد. نظر مرحمتش روی سوره نیز افتاد. این میشه جزئیت در مرحله چه؟ التفات. سوره جزئیت دارد در مرحله التفات، یعنی حینما التفت المولا الى عدت امور لا ربط بعضها به بعض التفت به سوره. این هم مورد توجه مولا بود. التفات در مرحله اختراع، جزئیت در مرحله اختراع معناش چیه؟ معناش این است که حینما اعتبر المولا الوحدت بین امورین، سوره هم یکی از اون امور بوده. وقتی چند چیز را میخواست شیء واحد اعتبار بکند، یکی از اون چند چیز سوره بود. اینه میگم جزئیت در مرحله اختراع. جزئیت در مرحله امر یعنی حینما امر المولا بالمرکب، امر بالمرکب المتضمن للسوره، امر فرموده به مرکب اونچنانی که سوره هم در ضمنش بوده. امر بالمرکب المتضمن للسوره، این میگن جزئیت در مرحله امر. مرحله چهارم که دیگه خود به خود پیدا میشه و قهرن اون مجموع را میگوین کل، هر یک از این اعمال را میگوین جزئیت در مقابل کل، همون جزئیت متعارف، معنی معمولی جزء در مقابل کل. خب دو مطلب تقریر شد. یکی این که شارع وقتی میخواهد مرکبی را اختراع بکند و امری ببرد روی اون مرکب، چهار مرحله اینجا سیر دارد به ترتیب: التفات و اختراع و امر و تحقق کل و جزء. بعد از کردم جزئیت در هر مرحله ای یک معنای مخصوصی دارد. جزئیت در مرحله التفات، جزئیت در مرحله اختراع، جزئیت در مرحله امر، جزئیت در مقابل کل. خب حالا شک داریم که آیا سوره جزئیت دارد یا نه. الاصل و عدم الجزئیت، اصل این است که جزئی نیست. این سوال پیش میاد که جزئیت در کدوم مرحله را در نظر میگیری و میگویی الاصل و عدم الجزئیت. از این طرف شروع میکنیم محاسبه را. حقش این بود به حسب ترتیب طبیعی از مرحله التفات شروع بکنیم، ولی شیخونا از این طرف شروع فرمودن. جزء در مقابل کل، اینو در نظر میگیریم. بعد جزء در مرحله امر، بعد جزء در مرحله اختراع، بعد جزء در مرحله التفات. از این طرف شروع کرده. میفرماید اگر مرادتون از این جزئی که نفیش میکنید الاصل و عدم و جزئیت، جزئیت در مقابل کلیت، غلط است. چرا؟ به جهت اینکه یک زمانی جزئیت نبود به خاطر اینکه کلیت نبود. میگه سالبه به انتفاع چه موضوع؟ کلی نبود تا جزئی باشد. مثلا اون موقعی که هنوز شارع کلی را اختراع نکرده بود، خب کلی وجود داشت تا سوره بشود جزء، کلی نبود فلذا جزء نبود. شما اون جزء نبود را احتساب میکنید، اون وقتی که کل نبود جزء هم نبود اون نبود و استصاب میکنید الاصل و عدم الجزئیت. بابا اون که سالبه به انتفاع موضوع است، در باب استصاب سالبه به انتفاع موضوع را استصاب نمیکنند، به جهت اینکه از جمله شرایط مسلمه استصاب احراز موضوع است. باید موضوع محرز باشد، صفتش را استصاب بکنید. وقتی سالبه به انتفاع موضوع است چه استصابی؟ اگر جزئیت بعد تشکیل کلیت را نفی می کنید الاصل و عدم الجزئیت، یعنی بعد از آنی که شارع کلی را اختراع کرد و تشکیل داد و امر فرمود، اصل این است که سوره در مقابل این کل جزئیت ندارد. اینه آقا، جزئیت در مقابل کلیت قابل تفکیک نیست. اگر شارع به ده جزء امر فرموده، حتما صورت جزئیت خواهد داشت، نمیشه نداشته باشد. اگه به نه جز امر فرموده خب اون یه مطلب دیگریست، اقل مأمور به. اما نمیشود که به کل امر بکند، یعنی به ده جزئه، اما صورت جزئیت نداشته باشد. این همون مطلبیست که دیروز عرض کردم، صفتی که قابل تفکیک نیست از موصوفش، در اون صفت استصحاب جاری نمی کنن. بعض صفت ها هست که قابل تفکیکه، بعض صفت ها قابل تفکیک نیست. زید نمی دانم سفیده یا سیاهه، سفید پوسته یا سیاه پوسته، نمی دونم. نمیدونم قائم است یا قاعد است. سفیدوی سیاهی زید با قیام و قعود زید فرق دارد یا ندارد؟ بله؟ بله فرق دارد. سفیدوی سیاهی قابل تفکیک نیست. یعنی این طور نیست که اگه زید سفید باشد، خداوند عالم زید را خلق کرد، بعد از مدتی هم یه سفیدی به او داد. این طور که نیست. اگه زید سفید پوسته، از اول خلقتش سفید پوسته مثل تخم مرغ. اگه سیاه پوسته، خب از اول سیاه پوسته، نه اینکه خدا مدتی زید را آفریده بود و بعد از مدتی یه سیاهی به او داد. اینطور که نیست. اگه سیاهه، خب مانند سیاهی اجسام سیاه. زغال، خب زغال از اول زغال، از اول که زغال بود سیاه بود. تخم مرغ از اول که تخم مرغ بود سفید بود. اما قیام و قعود چطور؟ نه، قیام و قعود ممکنه زیدی باشد و قیام نداشته باشد، بعدن قائم بشود. فلذا اگر شما شک کردید که زید سفید است یا نه، نمیتونید بگویید الاصل عدم البیاض، اصل این است که سفید نیست. به جهت اینکه اصلا میپرسم در کدوم تاریخ زیدی بود و سفیدی نبود و اون نبود را استصحاب میکنی؟ یا الاصل عدم سیاهی؟ کدوم عدم سیاهی؟ اما چرا میتونید بگوید الاصل عدم قیام زید، الاصل عدم قعود زید؟ چون ممکنه زیدی باشد بدون قعود، بعدن اختیار بکند قعود را، زیدی باشد بدون قیام، بعدن اختیار بکند قیام را. اونجاها بله، جزئیت چیزی نیست که بعدن داده شود. این از اول یا جزء هست یا جزء نیست. یعنی هینی که موضوع محقق شده، یا اون موقع این جزئیت داشته یا اون موقع جزئیت نداشته. جزئیت وصف عرضی نیست. بلی اگر بخواهی اصل جاری بکنید، در اکثر باید جاری بکنید. بگو اصل این است که اکثر واجب نشده. خب اونم مطلبی بود که دیروز بررسی کردیم دیگه، اونم نباید تکرار بکنیم. پس جزئیت در مقابل کلیت قابل استصحاب نیست. نه جزئیت قبل تشکیل کل، نه جزئیت بعد تشکیل کل. جزئیت قبل تشکیل کل سالبه به انتفاع موضوعست، جزئیت بعد تشکیل کل صفت غیر قابل تفکیکه. اینشالله جاری نمی کنن. در مرعه قرشیه، در مرعه هاشمیه میگوین استصحاب غلطه، عدم ازلی تو غلطه. همین بود دیگه، عدم ازلی که میگوین استصحاب عدم ازلی غلطه. این همینه دیگه، سالبه به انتفاعی موضوع. نه خیر، اونجا گفتن استصحاب غلطه. حالا مطلب مهم است. اما جزئیت در مرحله بعدش، که جزئیت در مرحله امر، گفتم معنی جزئیت در مرحله امر چیه؟ جزئیت در مرحله امر این است که یعنی حینما امر المولا به مرکب کان سوره فی ضمن امر المولا به مرکب متضمن للسوره. جزئیت در مرحله امر معناش اینه، امر المولا به مرکب متضمن للسوره، اینه معناش. خب این که میگویید الاصل و عدم الجزئیه، معناش این است که الاصل و عدم الامر به مرکب متضمن للسوره، اینه دیگه معناش. این اصل مثبته. چرا؟ معناش این است که پس مولا امر کرده به چی؟ اگه مولا به این مرکب امر نکرده، به کدوم مرکب امر کرده؟ فامر المولا به مرکب این غیر متضمن لسوره، یعنی به نه جز. ساده تر بگویم الاصل عدم الجزئیه، یعنی اصل این است که به ده جز امر نکرده. پس به چه امر کرده؟ به نه جز امر کرده. این می شود اثبات احد الضدین به نفی ضد آخر. اصل مثبت غلط به جهت اینکه نه جزء بودن مأمور به اثر شرعی ده جزء نبودن نیست، بلکه از آثار عقلیه، از مقارنات اتفاقیه، از مقارنات اتفاقیه. اصل مثبت غلط نیست. تعارض می کند دیگر. اصل این است که به ده جز امر نرفته، امر نفسی ها. اصل این است که به نه جز امر نرفته، امر نفسی ها. پس اینم اصل مثبت شد. جزئیت بالمعنى الاول مفهوم نداشت، حالت سابقه نداشت که نفیش بکنیم. جزئیت بالمعنى الثانی هم مثبته. بریم سراغ این جزئیت در مرحله اختراع. دیگه اختراع را چون برای تو معنا کردم لازم نیست دوباره توضیح بدم که شارع ماهیات مرکبه را اختراع می کند. معنی اختراع چیه؟ چون شیخونا اینجا توضیح داده معنی اختراع را، ما هم به موقع توضیح دادیم. خب معناش چیه گفتیم جزئیت در این مرحله؟ اینجاست که مطلب با یک حرف عوض خواهد شد. جزئیت در این مرحله را برای من معنا بکنید تا ببینم اصلش جاری میشه یا نه. قد یتوهم که جزئیت در این مرحله معناش این است: حینما اخترع الشارع الماهیه لم یلاحظ الصوره. اون موقعی که ماهیت را اختراع می کرد، اون موقع صوره را در نظر نگرفته. لم یلاحظ، اون موقع ملاحظه نکرده. معناش این. خب حالا شک داریم که حینما اخترع المولا المرکبه لاحظه از صوره ام لا، الاصلو چی؟ عدم لحاظ. اصل این است که در حین اخترع صوره را ملاحظه نکرده. فلاهو وجهون، این بد نیست، این استصحاب عیبی نداره. حینما اخترع المرکب لم یلاحظ صوره، اون موقع صوره را ملاحظه نکرده. این بد نیست. بله فلاهو وجهون، چه عیبی دارد این؟ به راحتی اثبات میکنیم که پس اقل مأمور به هست و اصل مثبت هم نمی شود. چرا اصل مثبت نمی شود؟ اصل این است که دقت بکنید، اصل این است که در حین اختراع ماهیت صوره را ملاحظه نکرده است، پس اقل مأمور به اصل مثبت نشدین. فله وجه. چرا اصل مثبت شد دیگر؟ اصل این است که صوره را ملاحظه نکرده، پس اقل مأمور به. خب بازم اصل مثبت میشه دیگر. نه میفرماید از این جهت اصل مثبت نیست که اقل بودن مأمور به از مثبت و منفی تشکیل یافته. اقل بودن مأمور به مثبتش این است که نه جزء را مد نظر گرفته، منفیش این است که صوره را مد نظر نگرفته. گرفته نگرفته، نه جزء را مد نظر گرفته، این یه جزء را مد نظر نگرفته. این گرفته و نگرفته میشند که المأمور به هوال اقل. این عینش اسا المأمور به هوال اقل. خب گرفته و نگرفته میگوین وقتی یک موضوع مرکب شد از مثبت و منفی، مثبتش وجدانی بود، منفیش استصحابی بود، اشکالی ندارد، میشه تکمیل. نه جزء را ملاحظه کرده، صوره را ملاحظه نکرده. نه جزء را ملاحظه کرده قطعیم بالوجدان هست یا نه؟ بلی مولا در حین اختراع 9 جزء را مد نظر گرفته، وجدانتون حاکم هست به این یا نه؟ یا شک دارید؟ نسبت به 9 جزء شک دارید یا یقینی؟ یقینی یه قدر متیقنه دیگه. 9 جزء را به حکم وجدان میدونیم که مد نظر گرفته. سوره را مد نظر گرفته یا نه؟ اصل این است که نه، مد نظر نگرفته. این گرفته و نگرفته معناش چیه؟ تشکیل دهنده چیه؟ این مثبت و منفی تشکیل دهنده چیه؟ المأمور به هو اقل. این دیگه اصل مثبت نمیشه به جهت اینکه شما میخواهید چیکار بکنید؟ میخواهید اثبات بکنید که مأمور به هو اقل. هدف نهاییتون اینه دیگر، المأمور به هو اقل. این المأمور به هو الاقل از چه متشکله؟ یه مثبت یه منفی. مثبتش ملاحظه 9 جزء، منفیش ملاحظه نکردن سوره. مثبتش که بالوجدان محرزه، منفیش هم با اصل درست میشه، میشه المأمور به هو الاقل. این یک کداش اصل مثبته؟ فلزا گفته هازا هو تلهو وجهون. برای این بچه از خارج یه مثالی براتون بزنم برای این مثبت منفی. مثلا شما نذر کردید که هر وقت زید به منزل من آمد بدون امر یه درهم به فقیر بدم. خب موضوع نذرت چیه؟ موضوع نذرت آمدن زید بدون امر. یعنی موضوع نذرتون متشکل از یه مثبت و یک منفی. خب دیدی که زید آمد به منزلت، با چشمت دیدی که الان زید به منزلت ها وارد شد، پس مثبتش بالوجدان محرزه. نمیدونی با امر آمد یا بدون امر، اصل چیه؟ اصل این است که امر نیامده. خب موضوع نظرت تکمیل شد دیگر، مثبتش و منفیش این اصل مثبت نیست که. همچنین در مانحنفی شما میخواهید بگوید که مأمور به اقله. میگم آقا مأمور به اقله یعنی چی؟ یعنی 9 جزء ملاحظه شده، سوره ملاحظه نشده. خب اون که وجدانیه، اینم که بالاصل الاصل عدم لحاظ، بلی تکمیل المأمور به الاقل تکمیل شد. خب دقت فرمودید به عرضم. آقا بعد میرسم به ولی ممکن است ما جزئیت در مرحله اختراع را جوری دیگه معنا بکنیم که باز بشه اصل مثبت. بگیم نه بابا، جزئیت در مرحله اختراع معناش این است که شارد ده، ساده تر بگویم شارد ده شیء را واحد اعتبار کرده. این است معنی جزئیت. معنی جزئیت در مرحله اختراع یعنی 10 شیء را واحد اعتبار کرده. اون وقت الاصل و عدم الجزئیت یعنی چی؟ الاصل و عدم الجزئیت معناش چی میشه؟ الاصل و الجزئیت معناش چی شد؟ اونو بفهمید تا الاصل و عدم الجزئیت رو هم بفهمیم. الاصل و الجزئیت یعنی چی؟ یعنی شارع 10 شیء را واحد اعتبار کرده. الاصل و عدم الجزئیت یعنی چی؟ یعنی 10 شیء را واحد اعتبار نکرده. اصل اگر اصل این است که 10 شیء را واحد اعتبار نکرده، منم میگم اصل این است که 9 شیء را واحد اعتبار نکرده. بالاخره یه وحدتی اعتبار شده دیگر، یا بین 9 شیء یا بین 10 شیء. شما میگید اون وحدت بین 10 شیء نیفتاده، منم میگم اون وحدت بین 9 شیء نیفتاده. 9 شیء یقینیه. یقینی یعنی یقین داری که وحدت در 9 شیء اعتبار شده، اینجور یقینیه. یقینی بودن اون به یه معنای دیگری است، ولی یقینی هست این ما نفسیان و این ما غیریان، اون یقینی به اون معنا بود، این یه مطلب دیگری است. شما میگویید اصل این است که وحدت روی ده تا نیفتاده، منم میگم اصل این است که وحدت روی نه تا نیفتاده. بله فرق دارن مگر؟ میشود اثبات و شی به نفی ضد اصل مثبت. پس جزئیت در مرحله اختراع دو جور معنا شد، بنا به یک معنا فلهو بچون، اما بنا به یک معنا بازم شد اصل مثبت. اگه به این معنا بگیریم این ده اختراع الماهیت سوره را لحاظ نکرده، این معناش فلهو بچون. بله؟ یا اگه سوره را لحاظ نکند قادر نیست مرکب تشکیل بده، از نه جوز، از نه جوز تشکیل میده. زید بدون امر امکان ندارد بیاد، اینجا هم امکان دارد دیگه. حتما شارع اجزایی را در نظر گرفته مرکب را اختراع کرده، این که شکی درش نیست، اجزایی را در نظر گرفته تا مرکب اختراع شده. نمیدونیم در حین اختراع ماهیت که اجزا را در نظر گرفته سوره را هم در نظر گرفته یا فقط بقیه را در نظر گرفته، نمیدونیم. اصل چیه؟ الاصل و عدم لحاظ گفتیم فلهو بچون. یه دفعه اینجوری معنا میکنیم که آیا وحدت را برده روی عشره یا برده روی تسعه؟ اگر جزئیت به این معنا، این بازم میشه اصل مثبت. اما جزئیت در مرحله التفات این دیگه روشنه، روشن شد که اصل مثبته. جزئیت در مرحله التفات این است وقتی توجه مولا منعکس شد به سوی چیزهای مختلفه به هم غیر مربوط، امور مختلفه، یکی از اونها سوره بوده یا سوره خارج از محدوده بوده، سوره داخل محدوده بوده، منظورم از محدوده مورد توجه مولا، داخل محدوده بوده یا خارج محدوده بوده. شما بگویید که الاصل و عدم الجزئیت، یعنی الاصل و عدم الالتفات، الاصل و عدم الالتفات به ده شیء. خب لازمش چیه؟ لازمه ی عدم الالتفات به ده شیء چیه؟ پس التفت به نه شیء، به ده شیء لم یلتفت، پس التفت به چی؟ به نه شیء. خب التفت به نه شیء اثر عقلی محسوبه یا اثر شرعی؟ اثر عقلی میشه اصل مثبت. دیگه نمیگم تعارض ها به جهت اینکه التفات به نه شیء قدر متیقنه، حالا میخواد نفسی باشد میخواد غیری باشد، نمیگم تعارض، میگم اصل مثبت. اصل این است که به ده شیء که یکی سوره باشد ملتفت نشده، پس التفت به چه؟ به نه شیء. این اثر عقلیه یا اثر شرعی؟ اثر عقلی، میشه اصل مثبت. پس اصالت عدم الجزئیه را به هر معنا بگیریم صحیح نخواهد بود مگر در یک فرض فلهو بچون. خب و منها از جمله اصولی که در مانحنفی به کار بردن برای اثبات وجوب عقل، اون هدف نهایی را از دست ندیدا، هدف نهایی از تمام این بحث ها هو اثبات وجوب العقل، که عقل واجب است نه اکثر. و منها اصالت عدم جزئیت شیء مشکوک، اصل این است که سوره برای نماز جزئیت ندارد، و فیه ان جزئیت در مقابل کلیت را نفی می کنید، عیبش اینه جزئیت الشیء المشکوک کالصوره للمرکب الواقعی، جزئی بودن شیء مشکوک یعنی صوره برای مرکب شرعی واقعی، و عدمها یعنی عدم جزئیت لیس امرا حادثا مسبوقا بالعدم، یک امر جداگانه ای نیست مسبوق به عدم. همانطوری که ذاتیت الاربعه جداگانه نیست و بیاض البیضه جداگانه نیست، بله سواد الفهم جداگانه نیست، جزئیت الجزء هم یک وصف جداگانه ای نیست. جزئیت الجزء تابع له کلیت الکل. اگر بخواهی جزئیت سوره را نفی بکنی باید کلیت الکل را نفی بکنی، یعنی بگویی الاصل عدم وجوب اکثر که بحثش دیروز گذشت، و الا با کل کار نداشته باشید. چی کار دارید که کل 10 تا یا 9 تا؟ هیچ به اون کار نداشته باشید، فقط جزئیت را بردارید. نمیشه آقا، جزئیت صفتی نیست که جداگانه قابل وضع و قابل رفع باشد، مثل زوجیت الاربعه. البته ما اینجا تفصیلی دقیق تری ذکر کرده بودیم، انشاءالله مطالعه خواهید فرمود که جزئیت قبل تشکیل کل منظوره یا جزئیت بعد تشکیل کل. قبل تشکیل کل سالبه به انتفاع موضوعه، بعد تشکیل کل هم که قابل تفکیک نیست. جزئیت الشیء المشکوک کسوره للمرکب الواقعی و عدم جزئیتش لیس امرن حادثا، یه امر جداگانه ای نیست مسبوقم بالعدم. و این اورید اصالت عدم سیرورت صورت جز المرکب المعمور به. اگر منظورتون این است که در مرحله امر صورت جزئیت نداشته، در مرحله امر اصالت و عدم سیرورت سوره جزء مرکب معمور به، خب میخواهید انشاءالله به حول قوه الهی با این اصالت العدم چه چیز را ثابت بکنید؟ لیثبت بذلک خلو المرکب المعمور به منه، میخواهید اثبات بکنید که معمور به ما سوره را نداشته، بدون سوره بوده. و مرجعه برگشت این اصالت عدم الجزئیه فی مرحله الامر، مرجعه الى اصالت عدم الامر بما یکون هذا جزءا من، اصل این است که امر نرفت روی مرکب انسنانی که سوره در ضمنش باشد. اگه این منظورتون ففیه ما مر من انه اصل مثبت، اصل مثبت دیگر امر نرفته روی چنین مرکبی، پس رفته روی چی؟ پس رفته روی مرکبی که صورت در او نباشد. خب این اثبات احد الضدین به نفی ضد آخر، اصل مثبت. خب و این اورید اصالت و عدم دخل هذا المشکوک فی المرکب عند اختراعه له، اصالت عدم الجزئیت در مرحله اختراع. اگر مرادتون این است که از عدم دخالت سوره در مرکب عند اختراع شارع اون مرکب را، حالا جواب این شرطیه بماند، اینجا یک کلمه به میون آمد که احتیاج به توضیح دارد. اختراع، اختراع یعنی چی؟ اینا ما تازه شنیدیم. ها، یک 5-6 خط جمله معترضه بیاد و جواب این شرطیه هم فراموش بشود و تا ببینیم چیه. و این اورید، اگر مراد این است که اصالت عدم دخل هذا المشکوک فی المرکب این در اختراع اشاره له المرکب را، اختراع، اختراع چیه؟ الذی هو عبارتون، اختراع عبارت است الملاحظتی عدت الاجزاء غیر المربوطه فی نفسها شیئا واحدا، عبارت از این است که مولا ملاحظه بفرماید یک عده اموری را که ذاتاً به هم مربوط نبودند، ملاحظه عده اشیا را شیئا واحدا، شیء واحد اعتبار بکند، وحدت اعتباریه. اینه میگن اختراع. و مرجعها برگشت بله اصالت عدم الجزئیت در مرحله اختراع الى اصالت عدم ملاحظه هاز شیء مع المرکب المعمور به شیء ام واحدا. اصل این است که سوره را با بقیه اجزا شیء واحد اعتبار نکرده است، وحدت اعتباری یه نرفته روی ده شیء. خب بازم توضیح بیشتر بدم راجع به اختراع ماهیات. فإن الماهیات المرکبه، ماهیاتی که ترکیب یافته مثل صوم و صلات و حج و اینها، لما کان ترکبها جعلی، یا چون ترکب اینها ذاتی که نیست، جعلیه. جعلی یعنی چی؟ حاصلا بالاعتبار، یعنی مولا یک وحدتی اعتبار کرده بین اینها شده مرکب. و الا اگه شارع وحدت اعتبار نکند که فهیه اجزاء لا ارتباط بینها فی انفسها، ذاتن که ربطی به هم ندارن، ولا وحدت یجمعها، وحدتی نیست که اینها را با هم جمع بکند. الا به اعتبار معتبرین، مگر مولا یک وحدتی بینشون اعتبار بکند. جواب لماسا، فإن الماهیات المرکبه لما کان ترکبها جعلیا توقفت جزئیت شیء لها. هر چیزی بخواهد جزء نماز بشود باید در مرحله اختراع جزئیت پیدا بکند. توقفت جزئیت شیء لها، توقف دارد جزئی بودن هر شیئی بر اون مرکب جعلی، علا ملاحظته معها، با اون اجزای دیگر ملاحظه بشود. و اعتبارها معها زشی امرا واحدا، اون جزئی را با بقیه اجزا امر واحد اعتبار بکند. میدونید چه گفتم؟ گفتم که فمن جزئیت سوره الصلات، این که میگوین سوره جزء نماز است، یعنی ملاحظت سوره مع باقی الاجزا شیء واحدا. در محل اختراع مولا سوره را با بقیه اجزا شیء واحد اعتبار کرده است. و هازا معنا اختراع الماهیه، این است معنی اختراع الماهیت، این است معنی کون الماهیت مجعوله. پس توجه فرمودید که الجعل و الاختلافی ها، جعل و اختراع در ماهیات جعلیه، امر تصوری است، امر حکمی. یعنی این ده جزء آمده یک شیء شده با حکم یک شیء شده یا با اعتبار یک شیء شده. با اعتبار، وحدت امر اعتباریه نه امر حکمی. با حکم که بگوید حکم تو به چی؟ حکم تو به اینکه این ده شی یک شی باشد. آقا با حکم تو ده شی یک شی نمیشه، اعتبار میخواد. بله، مثل اینکه این اسکناس ها که اعتبار پیدا کرده، یک اسکناس کذایی میگن هزار تومن، این با حکم تو هزار تومن نشده، با اعتبار هزار تومن شده. با حکم تو هیچ کاغذی بله وضع دیگری پیدا نمی کند. خب فالجعل و الاختلافی ها، متوجه شدیم که جعل اختراع در ماهیات من حیث تصور و ملاحظه، زیر سایه تصور و زیر سایه ملاحظه است. لا من حیث الحکم، نه زیر سایه حکم تو. حتی یکون الجزئیه حکما شرعیا وضعیا فی مقابل الحکم تکلیفی، تا جزئیت و کلیت بشود یک حکم شرعی وضعی در مقابل حکم تکلیفی. کما اشتهر فی السنت جماعتین الا ان یریدو بالحکم الوضعی هذا المعنا. مگر آقایون هم که گفتن جزئیت حکم وضعیه، منظورشون این نیست که یعنی با حکم تو درست شده، حکم وضعیه یعنی با اعتبار درست شده. خب الا ان یریدو بالحکم الوضعی هذا المعنا. و تمام الکلام یعطی فی باب الاستصحاب، این در ذکر تفصیل بین الاحکام الوضعیه و الاحکام تکلیفیه. خب ثم انه، خب تا حال چه کار میکردیم آقا؟ اختراع ماهیت را برای رفقا توضیح می دادیم، اگه تا حال متوجه نبودن که اختراع ماهیت یعنی چی؟ حالا به حمدالله حلاجی شد، هذا معنا اختراع ماهیت. خب بریم سر درسمون آقا، این که یه مطلبی بود خارج از درس، بریم سر درسمون. ثم انه اذا شک فی الجزئیت بالمعنى المذکور، وقتی شک کردیم که سوره در مرحله اختراع جزئیت داشته یا نداشته، اصل چیه؟ ثم اذا شک فی الجزئیت بالمعنى المذکور فالاصل عدمها، اصل این است که جزئیت نداشته. نمیدونم جواب اون این شرطیه چی شد. بله یه این شرطیه داشته منجا. و این اورید اصالت عدم دخل هذا المشکوک فی المرکب عند اختراعه، رفتیم سراغ معنی اختراع، جواب این شرطیه فراموش ما شد. حالا به صورت جمله مستعنفه شروع کردیم. ثم انه اذا شک فی الجزئیه، وقتی شک کردیم در جزئیه بالمعنى المذکور فالاصل عدمها، خب اصل این است که شارع در حین اختراع نظر مبارکش به سوره نبوده. فاذا ثبت عدمها فی الظاهر، وقتی ظاهرا ثابت کردیم که سوره جزئیت نداشته در مرحله اختراع، یترتب علیه نتیجه میگیریم که الماهیت المعمور بها هی الاقل، پس ماهیت معمور بها عبارت بوده از اقل. خب این اصل مثبت نمیشه. شما مثل اینکه با نفی جزئیت سوره اثبات کردید وجوب اقل را، خب این اصل مثبته دیگر، چون اثر غیر شرعی ثابت شد. جواب میده لان تعیین ماهیت فی الاقل، اگر ما بخواهیم بگوییم مامور به ما اقله، یحتاج الى جنس وجودی، احتیاج دارد به یک جنس وجودی و به یک فصل عدمی. جنس وجودی فی الاجزاء المعلومه، بودن اون نه جزء، و فصل عدمی هو عدم جزئیت غیرها، نبودن سوره. اقل مامور به هست یعنی نه جزء لحاظ شده، سوره لحاظ نشده، دیگه مرافعه نداره. نه جزء لحاظ شده، سوره لحاظ نشده. نه جزء لحاظ شده ثبت بال وجدان، سوره لحاظ نشده ثبت بال اصل. خب و فصل عدمی، یک فصل عدمی میخواد، خب عدم جزئیت غیرها و عدم ملاحظت معها، که سوره با بقیه لحاظ نشه. الجنس بحمد الله موجود بالفرض و الفصل بحمد الله ثابت بالاصل، فتعین المعمور به، معمور به متعین شد و هو الاقل فله وجه. مثل این که این فله وجه میتواند جواب اون این شرطیه باشه. بعد از نیم صفحه فلهو وجهون، برای این مطلب وجهیست، چون دیگه این فعلا هیچ ایرادی نداره. الا ان یقال، مگر کسی بگوید که آقا جزئیت در مرحله اختراع را ناظر معنا کردید. معناش این نبود که، معناش این است که ببینیم وحدت رفته روی ده جزء یا رفته روی نه جزء. حالا ببینیم چی میخواد بفرما. الا ان یقال جزئیت شی، جزئی بودن شی در مرحله اختراع، مرجعها برگشتش الى ملاحظت المرکب منه و من الباقی شیئا واحدا. جزئیت یعنی مرکب از سوره و غیر سوره، شیء واحد اعتبار شده، وحدت اعتباریه رفته روی ده شیء. کما ان عدم جزئیت، جزئی نبودنش معناش این است که ملاحظت غیره من الاجزا شیئا واحدا، نقطا را شیء واحد اعتبار کرده. فجزئیت الشیء و کلیت المرکب المشتمل علیه مجعول به جعل واحد، جزء بودن سوره و کل بودن اون مرکبی که مشتمل بر سوره است مجعول به جعل واحد، با یک جعل درست میشه. یک وحدتی میاد روی ده شیء، اون وقت این ده شیء را میگن کل و دانه دانه اونها را میگوین جزء. پس جزئیت هر شیء و کل بودن هر مرکبی که مشتمل بر اون شیء مجعول به جعل واحد با یک جعل. فشک فی جزئیت شیء وقتی شک کردیم صورت جز است یا نه، شک فی کلیت الاکثر یعنی شک داریم که وحدت رفته روی ده شیء. و نفی جزئیت شیء نفی میکنیم جزء بودن صورت را، نفی به کلیته یعنی وحدت روی ده شیء نرفته. پس وحدت روی ده شیء نرفته، روی چه رفته؟ روی نه شیء. و این اثبات احد الضدین به نفی ضد الاخر و نفی جزئیت شیء نفی کلیتی و اثبات کلیت الاقل بذالک، اگر اثبات بکنیم کلیت اقل را با نفی جزئیت صوره، اثبات احد الضدین به نفی ضد الاخر و لیس اولا من العکس، ممکنه یه بابا عکسش را بگوید، بگد اصل این است که وحدت روی نه شیء نرفته، پس روی چه رفته؟ ده شیء. خب و من هوی از هر دیگه چهارمی خود به خود معلوم شد و من هوی از هر از همین جا روشن شد عدم جواز تمسک به اصالت جزئیت به معنای التفات حین الامر. التفات، التفات، جواز تمسک به اصالت عدم التفات آمر حین تصور المرکب. اصل این است که جناب مولا نظر مرحمتش نیفتاده اون موقعی که مرکب را تصور می کرد الی حاضر جزء، نظرش نیفتاده به این جزء. جزئیت در مرحله التفات را نفی می کنیم حتی یکون بالملاحظه شیئا واحدا، تا در مرحله بعدی بشود شیء واحدی مرکب من ذلک و من باقی الاجزا. اینم درست نیست آقا، لأن هازا ایزن لا یثبت اعتبار عدم التفات به ده جزء، اثبات نمی کند التفات به نه جزء را، لأن هازا لا یثبت اثبات نمی کند، چون اصل مثبت دیگر، لأن هازا ایزن لا یثبت این هم اثبات نمی کند که ان المولا اعتبر ترکیب بالنسبه الى نه جز، چون این اثر شرعی نیست که. هازا مطلب تمام شد دیگه. ضمن مخفی نماند که بحث ما در احکام شرعیه بود، اصلا در احکام شرعیه عدم التفات معنا ندارد، ممکنه خدا به یه چیزی ملتفت نباشد، بله خدا در هر آنی به همه چیز ملتفت، دیگر نعوذ بالله نمی شود گفت که الاصل عدم الالتفات الى هذا الجزء، می شود گفت یا نه؟ هذا ما ان اصالت عدم الالتفات لا یجری بالنسبه الى شارع، در حق شارع اصلا این حرف ها چیه؟ المنزه عن الغفلت، شارع از غفلت منزه، بل لا یجری مطلقا، بلکه اصلا معنا ندارد فیما دار امر الجزء بین کونه جزءا مستحبا و جزءا واجبا. آقا محل بحث ما که در اجزا بحث داریم، در کدوم اجزا که صورت جزء نماز است یا نه، یا واجب است یا مستحب، اینه دیگر صورت جزء نماز است یا نه، که آیا واجب است و یا مستحبه. خب واجبم باشد مولا التفات داشته، مستحبم باشد مولا التفات داشته، یا مستحبات التفات نمیخواد. خب بل لا یجری، بلکه عدم الالتفات جاری نمیشه، نه در شاره نه در غیر شاره. چرا؟ چون بحث ما فیما دار امر الجزء بین کونهی جزء واجبا او جزء، نه امر الجزء فیما داره امر الجزء بین کونه جزءا واجبا او جزءا مستحبا لحصول الالتفات فیه قطعا. فتأمل که خب منظور ما اون التفات خاصه، ممکنه خدا هم اون التفات خاص را بله نداشته، التفات خاص بر. و صلی الله علی محمد و